بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على
بحث و تحقیق درباره آیاتی که در جهت اثبات اعتبار برای اصالت الاحتیاط مورد استناد قرار گرفته است. گفته شد که از آنجا که استناد به آیات قرآن مطرح شده است، باید برای فهم معنای این آیات به تفسیر مراجعه کنیم و پس از فهم معنای آیات از منظر تفسیر ببینیم دلالت آن آیات بر اعتبار احتیاط کامل است یا کامل نیست. و گفتیم چون بحث فقهی اصولی استدلالی هست، باید تفسیری که مورد استفاده قرار بگیرد تفسیر معتبری باشد. لذا در فهم معانی آیات باید به تفسیر تبیان شیخ مراجعه کنیم که نظر تفسیری و فقهی و اصولی همه در آن دیدگاه مجتمع است. گفته شد آیه اول عبارت بود از آیه شماره 195 سوره بقره: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. این آیه رو در تفسیر مراجعه کردیم، دیدیم کتاب تفسیر تبیان جلد 6 صفحه 2 صفحه 150 و 51 می فرماید که 149 و 50 و 51 آمده است که این آیه 4 تا تفسیر دارد که 4 تفسیرشو گفتیم، تکرار نکن. در پایان پس از ذکر تفاسیر شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اولا این است که آیه عام باشد، همه این معانی عربه رو پوشش بدهد. ما طلبه ها که میخواهیم استفاده کنیم از بیان اعاظم، نکته را دیدیم که فرمودن آیه از ضمن کلامشان استفاده شد که آیه اختصاص به یک مورد دو مورد ندارد، عمومیت دارد، القاء در تهلکه به هر شکل و به هر صورتی که باشد منهی عن هست. از این آیه استفاده می شود که شبهات که شبهات حکمیه باشد، حکمیه الزامیه، اعم از وجوبیه و تحریمیه، به طور طبیعی مخالفت حکم الزامی هلاکت در پی دارد و اجتناب از شبه در حقیقت اجتناب از هلاکت است و مصداق این آیه است. دلالت این آیه در یک حد اقلی نسبت به احتیاط و اعتبار احتیاط قابل التزام است. و اما آیه دوم سوره اسراء آیه شماره 36، ولا تخف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تخف ما ليس لك به علم. این آیه را که مورد استناد قرار داده اند شیخ طائفه قدس الله نفسه زکی کتاب تبیان جلد 6 صفحه 477 می فرماید استدل بها على انه لا يجوز العمل بالقياس وبالخبر الواحد، به این مضمون می فرماید که این آیه مورد استدلال قرار گرفته است که برای اثبات حکم شرعی به منبع و مدرک غیر علمی نباید استناد کرد، درست منطبق با کار ما. بنابراین در اطراف شبهه چه کنیم؟ اگر ما در اطراف شبهه اگر ما به یک دلیل غیر معتبر، منبع غیر معتبر استناد کنیم و اطراف شبهه را مرتکب بشویم، مورد نهی این آیه واقع شده اید، کار ما منهی عن قرار میگیرد. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. پس با وجود این تفسیر می توانیم بگیم که این آیه هم برای اعتبار احتیاط می تواند کاری از پیش ببرد. و اما آیه سومی که مورد استناد قرار گرفته بود چه بود؟ فاستطعتو فاتقوا الله ما استطعتم. آیه شماره 16 سوره تغابن در تفسیر تبیان جلد 10 صفحه 24 شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در این آیه خدای متعال یأمر عباده به ترک المعاصی و فعل طاعات، خداوند که می فرماید فتقو مصفتخ الله مصفتعتم، تفسیرش این شد که هر کاری که گناه و حرام باشد باید ترک کنی و هر فعلی که واجب باشد باید انجام بدی. این تفسیر است. اینم جزء اون فرازهای تفسیری است که بدون تردید و بدون اختلاف نظر اعلام می شود. نتیجتاً اگر شبهه بود، شبهه حکمیه، اعم از وجوبیه و تحریمیه، به مقتضای امر به تقوا باید اجتناب کنیم. وجوبیه باشد تا فعل طاعت انجام شده باشد، تحریمیه باشد تا معصیت ترک شده باشد. اگر شما بگید که در مورد انجام واجبات و ترک محرمات ما اون موارد رو در نظر میگیریم که واجبات معلوم و محرمات معلوم باشد، نه مشکوک و مورد شبهه، جوابش این است که صحبت از تقواست، مناسبت حکم و موضوع اختصاص به واجب معلوم و محرم معلوم را منتفی میکند. تقوا اقتضا میکند که مشکوک الوجوب را انجام و مشکوک الحرمت را ترک کنیم. آیاتی را که مورد استناد بود گفتیم و پس از که به تفسیر مراجعه کردیم دیدیم که دلالت از این آیات استفاده می شود، دلالت بر اعتبار احتیاط. اما جمع بین معانی آیات از منظر تفسیر و بین آراء صاحب نظران در بحث گذشته آراء صاحب نظران را که بررسی کردیم دیدیم که شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی، سیدنا الاستاد امام خمینی قدس الله انفسهم الزاکیات، در دلالت این آیه اشکال داشتن، این آیات را گویا اعلام کردند که دلالتشان بر اعتبار احتیاط کامل نیست. اما که مسلک ما این است که اقوال اعظم را رد نکنیم، اگر جایی لازم بود توجیه بکنیم، بر اساس مسلک جمع و تلفیق میگیم آراء صاحب نظران با همان شکل و شمای خودشان محفوظ است. اعلام می شود صاحب نظران که اشکال کرده اند، ما هم اعلام می کنیم که اشکالاتشان وارد است. اما مکرر گفته ایم که دلیل و دلالت دارای درجاتی است. صاحب نظران که اشکال می کنند، چیزی که از آن اعظم استفاده می شود این است که دلالت این آیات بر اعتبار احتیاط کامل تمام صریح نیست. ما هم این رو قبول داریم و درست است. می فرماین اشکال، میگیم بله. اما دلالت ما یک دلالت در درجه پایین تر، مکرر گفته ام که دلالت درجات دارد، دلالت در درجه پایین تر میتونیم بگیم که قابل التزام است. شواهدی که در این رابطه میتونیم اقامه کنیم، یک، معانی تفسیری آیات بود که شرح داده شد از دل تفسیر دلالت بر اعتبار به دست می اومد. شاهد دوم، شهید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب ذکرا، ذکر شیعه، جلد دو، صفحه 444، می فرماید که یمکن اثبات شرعیته به وجوه منها الآیات. می فرماید که ممکن است که شرعیت احتیاط را به وجوه، به وسیله وجوهی ثابت بکنیم که از این وجوه آیات است. پس دیدیم که طبق نظر شهید، که شهید از همون طور که شهید است، رأی شریفش هم شهید است. شهید یعنی همیشه حاضر و زنده، غیر شهید وجود ندارد. موجود شهید است، غیر موجود غیر شهداست که قلم اعدام و عدم بهش زده می شود. روی شهید قلم عدم و اعدام زده نشده است. شهید که رأیش هم شهید است، یعنی همیشه شاهد و زنده است. می فرماید که این آیات گویا یک دلالتی بر اعتبار احتیاط دارند. و شاهد سوم، محقق قومی در قوانین الاصول و شیخ و محقق خراسانی و اعاظم دیگر تا سیدنا الاستاد، این آیات در مقام استدلال ذکر میکنن. ذکر کردن اشعار به دلیلیت دارد. اگر بنا بشود که اصلا هیچ دلالتی در کار نباشد، ذکر لغوه. شاهد چهارم هم اصحابنا الاخباریون که جمع غفیریست که به تعبیر سیدنا الاستاد بینهم الفضلا والفقها والاعازم، آنها استناد میکنن به این آیات در جهت اثبات اعتبار احتیاط، با همون مسلکی که داریم. مسلک ما جمع امتیازات است تا در کل هر ذره ذره ای آخرش یک قوتی به دست بیارد. با این شواهد به این نتیجه رسیدیم که این آیات دلالت هرچند غیر کامل بر اعتبار احتیاط دارند. پس از که جمع هم صورت گرفت، مرحله سوم بحث رفع اشکالات. بله. شما جزاکم الله خیر. ایبی ندارد، وقت هست که جواب شما رو بگم. ساعت رو تنظیم کردم، بسیار عالی. آقای زندی نکته ای را که حقیر شرح دادن عنایت نفرمودید یا به ذهنتون وارد نکردید، و نکته دیگری را که ذهن شریف خودش را گرفت یه مقدار سریع مورد استفاده قرار دادید. این دوتا نکته اشکال خلق کرد که فرمودید. احتراماً لحضرت عالی، اولا اشکال در دلالت اشکال در قرآن نیست. قرآن که اشکال ناپذیر است، میگیم وجود قرآن و معنای واقعی قرآن لا ریب فیه است. اما برداشت ما چقدر میفهمیم، این در این برداشت ها بالا پایین میشود. این بالا پایین شدن ها اشکال در قرآن و رد بر قرآن نیست. و اما نکته دومی که خوب عنایت نکردید این بود که گفتیم دلالت درجه دارد، دلالت کامل، دلالت غیر کامل که میشد مؤید، اشارت ما که میشود اشعار. این درجات دلالت برای اهل تحقیق قابل انکار نیست. آیاتی که دیدیم چون صریح نیستند از اطلاقشان و از لوازمشان و از تفاصیلی که درباره این آیات آمده است مقتضای امر به تقوا، تقوا تنها درباره شبهه نیست، تقوا معناش انجام واجبات و ترک محرمات. حالا در مورد شبهه هم آنو به اون امر به تقوا را به کار ببریم، تهلکه معناش تنها ارتکاب شبهه نیست، معانی دیگه هم دارد. در ارتکاب شبهه هم به کار ببریم، میتونیم بگیم اطلاق قرآن مطابقتن یا حتی التزامن مورد احتیاط را هم تأیید میکند. بنابراین یک دلالت مایی قطعا از این آیات استفاده می شود، به شب و شرحی که داده شد و با کمک 5 شاهدی که ارائه شد، حضرت عباسی درس از این بیشتر محکم کاری نمی شود. اما رفع اشکالات درباره اشکالات، سوال دیگه اگه دارد گوش می دهد،
این تا سوال دیگه نیست، این جواب دیگه است. استدلالی که شما می فهمید که قرآن، من اشکال نکردم استدلال قرآن،
خوب
قرآن این مشکلی ندارم، من چیزی دیگه ارز کردم.
بسیار
ارز کردم، ما داریم قرآن می آیم، در قرآن نباید خدشی باشه.
خدشه نمید در قرآن، خدشه در قرآن خدشه نکردیم، شرح همان بود که گفتیم. بعد اگر چنانش شما متقاعد نشدید بعد از درس، شرح کافی بود و مطلب واضح بود و شما هم اعلام میکنیم که در باره قرآن اشکال در اشکالی شما مربوط به اشکال به قرآن نبود. احسنت. اما رفع اشکال در ضمن بیان آراء صاحب نظران دیدیم که محقق نائینی و سیدان الاستاد درباره این دلالت این آیات اشکالاتی داشتن. ببینیم این اشکالات آیا قابل جمع هست با مقصد و مطلوب ما یا قابل جمع نیست. اشکال اول و ترتیبی که در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 344 و 345 آمده است، اشکال اول نسبت به آیه لا تقف و ما لیس لک به علم. می فرماید که ما این حرف رو قبول داریم که بدون علم حکمی را اعلام نکنیم و الا تشریع است، اما در اطراف شبهه برای براءت دلیل داریم. بنابراین با داشتن دلیل مورد و متعلق نهی لا تقفو قرار نمیگیریم. این اشکال بود
در
نه براءت، براءت بازم براءت میگم. ایشان می‌فرماید ما در اطراف شبهه چون دلیلی براءت داریم احتیاط نمی‌کنیم، متعلق نهی لا تقف ما لیس لك به علم قرار نمی‌گیریم. الجواد قد یک بوئی ندارد به حضور شما. بنابراین این اشکال بود در جا اشکال یا رد بر استدلال به آیه لا تقف ما لیس لك به علم بود. در این رابطه آنچه می توانیم بگیم این است که فرمایش سیدنا الاستاد کاملا متین است و لا تخف ما لیس به علم اگر دلیلی داشته باشیم شامل اون مورد نمی شود، صحیح و متین. اما آیه لا تخف یه دلالت مطابقی دارد که سید دلالت مطابقیش را منظور فرموده اند و یک دلالت التزامی. دلالت مطابقیش آن است که بدون علم حکمی صادر نکنید، با ترجمه آزاد. و اما دلالت التزامیش این است که حکم را از طریق علم، یعنی جایی که می توانید، که دیروز آقای زندی هم گفت جایی که می توانید علم حاصل کنید باید حکم شرعی را علمن به دست بیارید. با توجه به این دلالت التزامی میگیم احتیاط در اطراف شبهه محصوره که در واقع حصول علم به تکلیف هست قطعا بدون هیچ اختلاف علم به حکم مقدم است بر حکمی که از طریق یک دلیل معتبر به دست آمده باشد، که گفته ایم ادله معتبر اعتبار دارند تا جایی که با علم وجدانی مخالفت نداشته باشند، و الا علم بر همه ادله معتبر بگید حکومت دارد یا ورود، ورود دارد. قسم دوم از ورود که رافع موضوع مورود می شود وجدانن. حالا این از این آیه هم می تونیم از طریق دلالت التزامیش از کنار اشکال بسیار آرام عبور کنیم و مقصد و مطلوب را هدف بگیریم. اما اشکال دوم که از محقق نائینی و سیدنا الاستاد مشترکاً گفته شده است که دقت کنید این اشکال نکته دارد. چه فرمودن؟ فرمودن که القاء در تهلکه، اگر تهلکه به معنای عقاب باشد، و همینطور تقوا که به عنوان رعایت امور محتمل الوجوب باشد. اینها آیه مطلوبیتی دارند که معلوم است. اگر مطلوبیت معلوم بود امر و نهی، نکته این است بگیرید، امر و نهی که به فعلی تعلق بگیرد که آن فعل محبوبیت و مطلوبیتش معلوم باشد، این امر و نهی ها ارشادی می شود. این اشکال بود دیگه. فرمودن که آیه لا تلقو به ایدی کن الات تحلکه اگر عقاب باشد و تقوی هم که در مورد شبه در نظر بگیریم حسنی دارد، ام احتیاط در مورد شبه حسن دارد، هم احتیاط در مورد احتمال القاء در تهلکه حسن دارد یا حسن معلوم و واضح می شود ارشاد. ارشادی که بشود امر مولوی برای احتیاط نداریم. این اشکال بود. و اما توجیه، نه رد، عنایت کن، رد نیست، میگیم فرمایش شما کاملا درست است، قبول داریم امر و نهی در این دو مورد ارشادی هستند، شک نداریم. اگر ادعا شود امر مولوی و وجوب شرعی، قطعا از این امر و نهی استفاده نمی شود. اما سیاست بحث بر این است که از کنار اشکال شما آرام به سمت هدف حرکت میکنیم. میگیم اگر این دوتا آیه امر ارشادی هم بشوند، امر ارشادی دو اثر دارد. یک اثر مدلولش ارشادی است، دو میتواند دلیل باشد برای یک مطلب دیگر. این امر ارشادی است اما پشتوانه است در واقع عملی برای انجام و التزام به احتیاط. این اولا که خیلی دقیق و ظریف بود، عنایت کنید. و ثانیا فرق بین ارشادی و مولوی و فرق بین طریقی و نفسی اگر توضیح داده شود مطلب بسیار روشن‌تر از این می شود که تا حالا دیده ایم. نمیدونم اگه 5 دقیقه حوصله میکنید که این را بحث کنم، و اگر حوصله نمیکنید وقت تمام شدش باشه برای فرد. ظاهرا دفترتون رو جمع میکنید دیگه، پس عنوان بکنید که فرق بین ارشادی و طریقی که الان فهرستش رو بگم. ارشادی الطریقی ینتهی الال ارشادی، شرح ظریفی دارد که فردا براتان بگم انشالله. سلامتی آقای مانزان، سلامت فردا.